ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه سه‌شنبه 24 مرداد 1396 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما هستیم. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم امیر مصدق کاتمزیان و مشروع خبرها.
سپاسگزارم آقای جمالی. سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ایران اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در سخنرانی خود در مجلس گفت حسن روحانی با توجه به محدودیت‌های موجود لیست هیئت وزیران پیشنهادیش را تهیه کرده است. به گفته او، حسن روحانی پس از مشورت و مذاکره با ارکان نظام، قوای سگانه، جریانات و شخصیت‌های سیاسی و رهبر جمهوری اسلامی ایران وزرای دولت خود را انتخاب کرده است. شماری از احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا برخی از وزرای پیشنهادی را برای احراز سمت وزارت مناسب نمی‌دانند. عدم انتخاب زنان در مقام وزارت یکی از انتقادهایی است که در مورد کابینه پیشنهادی آقای روحانی مطرح شده است. اسحاق جهانگیری در سخنرانی روز سه‌شنبه خود بدون اشاره به این مسئله گفت واقعیت‌ها باید درک شود. آقای جهانگیری در سخنان خود به دفاع از سیاست خارجی دولت اول حسن روحانی به ویژه توافق هسته‌ای، افزایش صادرات نفت و اشتغال زایی اشاره کرد و گفت دولت مصمم به اجرای برنامه‌های خود است. منتقدان میگویند آقای روحانی در دور اول ریاست جمهوریش به وعده‌هایش عمل نکرد. آمریکا در گزارشی گروه خلافت اسلامی معروف به داعش را ناقض آزادی دین و مذهب دانسته و گفته است که این تشکل اعضای گروه‌های مختلف دینی و قومی را هدف تجاوز، آدم‌ربایی، بردگیری و کشتار قرار می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه بین‌المللی آزادی‌های دینی ویژه سال 2016 که روز سه‌شنبه امروز منتشر شد اعلام کرد که گروه‌های غیر دولتی مثل داعش آزادی‌های دینی را نه تنها در خاورمیانه، آسیا و منطقه زیر صحرای آفریقا محدود کردند، بلکه دامنه سرکوبی دینی را به شرق اوکراین و مناطق تحت تسلط جدایی‌خواهان مورد حمایت روسیه هم کشاندند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از جمله در این گزارش داعش را مسئول اعمال نسل کشی در مناطق ایزدی، مسیحی و شیعی تحت تسلط این گروه دانسته است. از سوی دیگر بخشی از گزارش مفصل سالانه وزارت خارجه آمریکا ویژه سال 2016 که روز سه‌شنبه منتشر شد جمهوری اسلامی ایران را ناقض آزادی‌های دینی دانست. در این بخش از جمله به ادامه گفتمان ضد یهودی و ضد بهایی و انکار هولوکاست در بیانیه‌های رسمی ایران، اعمال محدودیت بر اهل سنت و مذاهب دیگر، مقابله با ترویج مذهب در میان نوکیشان مسیحی و ارعاب و حبس آن دسته از روحانیان شیعه که از سیاست‌های حکومت حمایت نمی‌کنند برجسته شده است. آمریکا با ایران مناسبات دیپلماتیک ندارد و بنابر متن این گزارش واشنگتن بر مبنای مواضع رسمی، تحریم‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک در عرصه‌های عمومی بین‌المللی گزارش سالانه درباره وضعیت آزادی دینی در ایران را تهیه می‌کند. ایران در گذشته بارها اتهام اعمال محدودیت بر اقلیت‌های دینی و مذهبی را تکذیب کرده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و در اینجا نگاهی کنیم به فهرست برنامه مجله شبانگاهی.
Thank you.
روز نخست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس ایران برگزار شد.
من خیلی دلم می‌خواست در دولت دوازدهم سه زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش رو هم در نظر گرفته بودم. حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم، نشد.
نمایندگان مخالف وزرای پیشنهادی دولت حسن روحانی در مجلس چه گفتند؟
من هرچه مرور کردم برنامه پیشنهادی جناب آقای رئیس جمهور رو که رنگ و بوی از دین پیدا کنم، پیدا نکردم.
دولت آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود بار دیگر از وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران انتقاد کرد. گزارش‌های بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی خواهد بود. جلسه بررسی رأی اعتماد به 17 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم جمهوری اسلامی به ریاست حسن روحانی روز سه‌شنبه 24 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. آقای روحانی در ابتدای جلسه سخنرانی داشت و در دفاع از وزرای پیشنهادی خود در صحنه علنی مجلس این چنین گفت:
قدیما ما تو مجلس اون دور وقتی برنامه می‌خوندیم هم همه بود، وقتی به وزارتخونه رسیدیم مجلس خیلی ساکت شد. این دفعه ظاهرا هنوز اون همهمه ها هست. حالا به هر حال ما خدمت شما معرفی میکنیم، به هر حال کار شما آغاز شده.
سخنان حسن روحانی در روز نخست بررسی رأی اعتماد به وزرای دولت دوازدهم بود. همکارم فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی در ایران در استودیو همراه من هست تا با اون مروری داشته باشیم بر آنچه که امروز گذشت. فرنوش، روز اول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس چطور بود؟
اولین جلسه رأی اعتماد با سخنرانی آقای روحانی شروع شد که او در همون ابتدای سخنش گفت که کابینه‌ای که معرفی کرده، 17 وزیری که معرفی کرده، با توجه به محدودیت‌های موجود بوده و اینکه جمعی جهات رو به هر حال در نظر گرفته. از همون اول شایعاتی که مطرح بود در مورد اینکه تحت فشار قرار گرفته یا اینکه با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ کرده کابینه رو، اینها رو رد کرد و گفت که نه تحت فشار بوده نه اینکه لیست رو با آیت الله خامنه‌ای در میون گذاشته. البته همونجا اشاره کرد که به هر حال باهاش رفاقت داره و در مورد همه چیز باهاش مشورت میکنه. به هر حال در بحث وزارت اطلاعات توصیه کرد که بهتره که نهادهای اطلاعاتی دیگه در کار وزارت اطلاعات وارد نشن، در واقع به اون تمکین کنن و از وزیر خواست که خودش فرمان شورای هماهنگ اطلاعات رو به دست بگیره. یک بحثی هم داشت در مورد حقوق متهمان که نباید اینطور باشه که کسی بازداشت بشه بعد بفهمن که تقصیری اصلا نداشته، یا اینکه از رفتاری که ماموران موقع دستگیری متهمان دارن گلایه کرد و گفت هنوز راضی نیست نسبت به این موضوع. باز هم از برجام دفاع کرد، به آمریکا هشدار داد که اگر که بخواد ادامه بده به این روند، ایران میتونه که در ساعت و لحظه خارج بشه و برگرده به اون قدرت هسته‌ای که به گفته آقای روحانی پیشتر داشته. و در این حال تاکید کرد که دولت آمادگی داره که تو این حوزه، تو این دوره، تحریم‌های غیر هسته‌ای رو هم حل کنه، که به نظر میاد پیامی است به آیت الله خامنه‌ای که او بر چنین مجوزی رو صادر بکنه. گلایه هایی هم داشت از این که مداخله میشه در کار وزارت ارشاد و همینطور که پیشبینی میشد وعده داد که دولت جدیدش بیشتر به اصلاح امور اقتصادی بپردازه و گفت که انتظار داره تا سال 99 فقر مطلق ریشه کم بشه.
فرنوش، در بررسی صلاحیت محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات، حواشی زیادی داشت و سوابق اطلاعاتی او حتی مورد اعتراض برخی از چهره‌های اصولگرا قرار گرفت. اول به یکی از همین اعتراض‌ها نماینده معترض محمد علی پورمختار گوش کنیم و بعد برمیگردیم به همین پرسش.
یه سری ابهامات هم وجود داره. اولا برنامه‌ای که شما دادید بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس فقط 19% این برنامه‌ها منطبق هست با برنامه ششم و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری. کلش 19%. این چجوری می‌خواد اجرایی بکنید؟ این یعنی عدم اعتقاد به برنامه ششم. نهایتش این هست، من خواهشم این هست و نگرانیم همه اینه، وزارت ارتباطات رو به وزارت اطلاعات دو تبدیل نکنید عزیزان من.
محمد علی پورمختار بود از نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی محمد جواد آذری جهرومی.
نکته اینه که آقای پورمختار خودش از اصولگرایان هست، سابقه حضور در نیروی انتظامی داشته، از فرماندهان انتظامی بوده و اشاره‌ای که میکنه به مباحثی هستش که مطرح هولهوش آقای جهرومی بوده، بر اینکه گفته میشه که او به هر حال در وزارت اطلاعات بوده، همونطور که خودش تایید کرده و مسئولیت‌هایی داشته در این حوزه. امروز کمپین بین‌المللی حقوق بشر اعلام کرده که ظاهراً به گفته این کمپین بازجویی برخی از زندانی سیاسی در سال 88 به عهده او بوده و اینها مسائلی بود که مطرح شد، اما در صحن علنی مجلس به هیچ کدوم از این مسائل پرداخته نشد. فقط همین اشاره خیلی گذرای آقای پورمختار بود که عنوان شد. آذری جهرومی خودش اومد دفاع کرد و گفتش که به هر حال به این مسائل به هیچ وجه نپرداخت، چون به هر حال از اون سوال هم مطرح نشده بود. تنها به این موضوع اشاره کرد که گفتش تو این 4 سال گذشته رشدی که در وزارت ارتباطات صورت گرفته انگار که 1000 سال پیش بوده، یعنی به نوعی عملکرد واعظی رو تایید کرد و اینکه خودش به هر حال در معاونت این وزارتخانه مشغول بوده. از کیفیت شبکه‌های ارتباطی گفت که در 2 سال گذشته پیشرفت زیادی داشته. یک اشاره کرد به انتقادی که آقای قاضی زاده از او کرده بود، اسخای میکنم قاضی پور از او کرده بود و گفته بود که او یک حکم حکومتی رو نادیده گرفته و هم دلیل پیرو به ولایت فقیه نیست. گفت من مکدر شدم، من کاملا همه جوره در راستای منویات ولایت فقیه دارم انجام وظیفه میکنم. و یه اشاره کرد که خیلی از جوانان فرهیخته در شبکه های خارجی گوگل آمازون هستن، اگه زمین فراهم شه برمیگردن. به هر حال صحبت‌هایی در انتها با استقبال آقای واعظی وزیر فعلی ارتباطات همراه شد، او رو سخت در آغوش گرفت و حالا بعد ببینیم که به هر حال او تونسته نظر نمایندگان جلب کنه یا نه. بله نه، معاون او هم بوده.
فرنوش، آقای روحانی در سخنان روز سه‌شنبه‌اش همچنین گفت که قصد داشته 3 وزیر زن رو در کابینه‌اش معرفی کنه و میگه حتی جایگاهشون هم مشخص کرده، اما حاضر نشد که بگه که چطور شد که اونها رو معرفی نکرد. به بخشی از سخنان آقای روحانی گوش کنیم.
یک گیرای کوچولوی فرهنگی هم داریم، اون خود به خود انشاءالله حل خواهد شد. زنها به همین صورت که رشد میکنن، جوانها که حالا گیره فرهنگی نداریم، ولی حالا اون مشکلات به نظر من قابل حل. من خیلی دلم میخواست در دولت 12 3 زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش رو هم در نظر گرفته بودم، جایگاه هاشون هم تعیین شده بود. حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم، نشد. انشالله در دوره های بعد، در فرصت های بعد، حالا لازم نیست دوره های بعد هم باشه، در فرصت های بعد این مسئله جبران میشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود. فرنوش، جزئیات بیشتر.
وزارت زنان در جمهوری اسلامی به هر حال مشکل فقط شخص آقای روحانی نیستش، مشکلی هستش که در دولت‌های قبلی هم بوده. دولت آقای خاتمی هم قصد داشت که وزیر داشته باشه ولی مخالفت‌های شد. اما در این موضوع هیچ وقت شفاف صحبت نمیشه، هیچ کدوم از مسئولان نمیان موضوع رو باز کنن. کما اینکه همین امروز آقای روحانی هم خیلی سربسته اشاره کرده مشکلاتی وجود داشته. اما در دولت آقای احمدی نژاد او تونست که یک وزیر زن رو بیاره، آقای خانم وحید دستجردی به هر حال از مجلس رأی گرفت و 3 وزیر معرفی کرد به مجلس. اون چه که ما میدونیم تجربه دولت‌های گذشته نشون میده، مشخصه که حالا به جز اینکه رهبر جمهوری اسلامی به هر حال روی وزارت زنان، روی نقش زنان و اصلا کلن مسئولیت زنان در جامعه نظرهای واضحی دارن، به جز اون مراجع تقلید هم بعضی از اونها خیلی موافق حضور زنان نیستن در پست‌های مدیریتی، هرچند که هیچ وقت به صراحت اعلام نشده که کدام یک از این مراجع هستن که به طور مشخص حقیقت مخالفت کردن با این موضوع. در این دوره هم گفته شده به هر حال مشکلاتی داشته که آقای روحانی نخواست باز کنه، هرچند که چند دقیقه زودترش گفته بود که تحت هیچ فشار کابینه رو معرفی نکرده و این تناقض داشت و معلوم نیست که مشکل چه هستش. اما خب خروجی اون چه که پیش آمده اینه که نه تنها که هیچ وزیر زنی معرفی نکرده، از اون طرف معاونانش هم حتی برخی از اونها تنزل رتبه گرفتن و به مشاوران او تبدیل شدن، که خب اینها سوال برانگیز هستش و برخلاف اون چیزی هستش که در جریان رقابت‌های انتخاباتی آقای روحانی بارها در موردش صحبت کرد، در مورد اینکه به هر حال نیمی از جامعه زنانن و سهم زنان رو در نظر میگیره.
اتفاقا به رو به صحبت اشاره‌ای هم که داشتی، در مجلس امروز بسیاری از نمایندگان اصولگرا از همین موضوع به عنوان پاشنه آشیل،
نکته اینه که چه موافقان و چه مخالفان کابینه آقای روحانی امروز در مورد این موضوع صحبت کردن. حتی آقای زنور که از جدی ترین منتقدان دولت در مجلس به حساب میاد، به هر موازه اصولگرایانه یعنی تند و تیزی داره، هم به موضوع اشاره کرد و گفت که آقای روحانی در این حوزه تناقض داره، دقیقاً همین موضوعی که من مطرح کردم. البته آقای زنور یک موضوع دیگر رو هم مطرح کرد که میشه گفت که به نوعی یکی از مهمترین مسائل بود که امروز مطرح شد و برنامه دولت رو به نوعی و دولت آقای روحانی رو به نوعی سکولار معرفی که هرچند بعداً در تذکری که در صحنه علنی داد گفت من منظورم این دولت نبوده، به طور نمیخواستم بگم دولت آقای روحانی یا نظام سکولاره، ولی این برنامه توش دین دیده نمیشه و خیلی مناسب نظام جمهوری اسلامی نیستش.
اتفاقا به این موضوع در مجله بعدی با خودت خواهیم پرداخت. ولی به عنوان پرسش پایانی، برنامه های فردای مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی چه اون است؟
در دقایق انتهای جلسه امروز بررسی رأی اعتماد به وزیر اطلاعات شروع شده بود که یک نماینده هم صحبت کرد. فردا صبح انتظار میره که این بحث ادامه پیدا کنه و همینطور به تدریج بقیه وزرا چندین وزیر دیگه مطرح بشن در احتمالاً دو جلسه صبح و عصر که ادامه پیدا خواهد کرد.
ممنون. فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی در ایران در استودیو با ما بود و با او مروری داشتیم بر آنچه که امروز در جلسه بررسی رأی اعتماد وزرای پیشنهادی دولت 12 در مجلس ایران گذشت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما از موضوع بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دور نمیشیم و ساعتی پیش گفتگویی کردم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و از او پرسیدم که درباره نکات مثبت و منفی کابینه پیشنهادی چه دیدگاه‌هایی دارد. تقی رحمانی:
به طور کلی میشه گفتش که این جامعه سیاسی که یه جا دست پاک بسته است و تو فضای مجازی ایران با وجود تلگرام یا شبکه‌های مجازی دیگه یه حساسیتی شما میبینید. شاید این میزان حساسیت وزرای کابینه حتی دوره آقای خاتمی بیشتره، چون اونایی که رأی دادن به آقای روحانی در حقیقت به خاطر اینکه احساس میکنن کابینه اون چیزی که میخواستن نبوده حساس‌تر هستن و همچنین مسائل گوناگونی که رو وزرا مطرحه، مثل آقای جهرومی، فضای مجازی که تنها مجرا گفتگو هست تو جامعه ایران حساس‌تر کرده. میدونیدم خب هر ایرانی عضو 15 کانال تلگرامی است، کافیست یه خبر کوچک این بر اون ور بشه و فضا ایجاد میکنه. ما این حساسیت الان میبینیم، این نوع پیگیری روی وزرا الان حساس‌تر شده. اون موقع مثلا اومدن آقای خاتمی مهم بوده، ولی الان میگن وزرا، نقش وزارتخانه ها هم مهمه بر ویری که میاد. این میشه الان تو فضای مجازی کاملا مشاهده کرد.
آقای رحمانی، الان رویکرد اصلاح طلبان داخل مجلس نسبت به کابینه رو چگونه دیدید و همینطور نگاه و رویکرد اصولگرایان رو در بحثایی که درباره کابینه انجام میدن رو چگونه دیدید؟
ببینید، به نظر من اصولگرا کاملا منفعلن، یعنی اصلاح طلبا کاملا منفعلن. اصولگرا کلا برنامه‌ای ندارن، ظاهرا در مقابل این کابینه مقاومت خاصی ندارن، ولی کابینه با به میل اصلاح طلبا و بخشی از جامعه مدنی ایران نیست. مثلا زنان هست، مثلا اقوام هست، اینا حضور ندارن. حالا باید دید بدنه مدیریتی آقای روحانی گلداد انجام میشه یا نمیشه که اون به پیگیری جامعه مدنی و اصلاح طلبا چیز داره. ولی واقعیت اینه که بعد از سال 88 و ضربه‌ای که به جامعه مدنی و احزاب خورده، نگاه برنامه محور کنار رفته، نگاه فرد محور اومده. از اونجایی که آقای روحانی سعی کرد از این دوره فاصله‌اش با اصلاح طلبا بیشتر کنه تا سرنوشت محمد خاتمی رو پیدا نکنه، چون به رهبری آینده‌ام به اصطلاح نظر داره و این کابینه هم که چیده تا حدودی همینطوری از یک کابینه هستش که میخواهد راست محافظه‌کار رو همچنان با خودش داشته باشه. خب اینجا باید اصلاح طلبا برنامه می‌داشتن. حالا شما سرگردانی اصلاح طلبا در کابینه کاملا می‌بینی، اولا یک دست برخورد نمی‌کنن، دوم لیست امیدش بحثی نداره، میگه ما باید حرفا رو بشنویم، در حالی که یک فراکسیون یک سیاستی داره مطابق اون سیاست عمل می‌کنه. امروز آقای عارف برمیگرده میگه بعضیا تا در مجلس عضو فراکسیون بودن. شما این آشفتگی و سرگردانی در بیرون از سوی اصلاح طلبا با آقای روحانی می‌بینه. آقای روحانی در حقیقت یک چکاپ کرده و فاصله گرفته و اصلاح طلبا چون فاقد اون برنامه بودن و اون توانایی بودن ندارستن مدیریت کنن. این شورای شهر تهران با همه مشکلاتش چون یک دست بود اینا دارستن مدیریتش کنن. و خود آقای نجفی الان حالا شانس اول شهرداریه، بعد آقای علیمیری و آقای هاشمی برای شهردار شدن، ولی جایی که میدان نداشته باشن میبینی وقتی برنامه نداشته باشی جا میمانی. من احساس میکنم اصلاح طلبا در مقابل کابینه کاملا منفعلن و کاملا پراکندن.
تقیه رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به وزرای پیشنهادی کابینه 12 دولت جمهوری اسلامی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر درباره موضوع بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دولت 12 دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید. با شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم و در ادامه هم شماره پیامگیر رادیو فردا تقدیم شما خواهد شد: 20420603-8750 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. به تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
لطفاً به آقای خامنه ای بگین ایران 75 میلیون نفر جمعیت داره، همین عده ای نیستن که دوره ورشن، اینو برمیداره اونو میذاره، اینو برمیداره اونو میذاره، فکر میکنه که دولت تشکیل داده و بدبخت مردم حکم تعیین میکنه. 75 میلیون آدمه، فقط همون عده ای هستن که هی باید از این کرسی به اون کرسی، از این کرسی به اون کرسی بشینن.
آقای خامنه ای شما میگویید که جوان زمان دیکتاتوری ندیدند، ما که در زمان شاه بوده این دیکتاتوری دیدیم. آقای خامنه ای این حرف را از روی حواس جمع میزنید؟ یعنی از روی عقل میزنید؟ از روی چی میزنید؟ آقا هم شرم بر شما، شرم و حیا بر شما که چنین حرفی میزنید. این همه فشار و دیکتاتوری ملت ندیدند؟ حیا کنید.
آقای خامنه ای آقای شاهرودی را رئیس جزء مصلحت نظام کردی، آقای قالیباف هم که سرکرده باند قاچاقش در ساله شهرداری هم اونم جزء مجمع مصلحت کردی، احمدی نژاد و هرچی دزد و قهار و آدم دزد و فتنه‌گر و چپاولگر هم به عنوان مصلحت نظام جمع کرده. فاسدترین مصلحتی است که تو این رژیم هست. دست بردار از این حکم بازیات، خجالت بشه، شرم کن، حیا کن، بس دیگه، مردم رو به تباهی کشیدین.
جناب آقای سید علی خامنه ای، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که هیچ، شما اگر نام نظامتونم از جمهوری اسلامی به جمهوری دموکراتیک عوض بکنید دیگه حنای شما جنایتکاران، فاسدان، اختلاسگران، ریاکاران برای ما ملت ایران رنگی نداره.
یا یک پیغام داشتم برای مسئولان بودجه بندی. آقای مسئول، شما که 1,000,000,000 تومان پول بیزبان رو اختصاص دادید به برنامه هوافضا و موشکی سپاه، آیا بهتر نبود این پول صرف ایجاد پروژه‌های اشتغال برای جوانان میشد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما دولت آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی دینی در جهان طی سال گذشته بار دیگر از وخامت وضع اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد کرد. یک کارشناس شناخته شده آمریکایی به رادیو فردا میگوید که با توجه به رفتار حکومت ایران و به رغم وعده‌های رئیس جمهوری اسلامی، در چشم انداز آینده ایران هیچ نشانه ای از تغییر و بهبود وضعیت اقلیت‌های مذهبی مشاهده نمی‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
ریکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، بامداد سه‌شنبه گزارش سالانه این دولت درباره وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در جهان طی سال 2016 میلادی را انتشار داد و طی آن از دولت‌های ایران، پاکستان و ترکیه در صدر ناقضان حقوق اقلیت‌های مذهبی یاد کرد. آقای تیلرسون گفت که آزادی مذهبی از ارزش‌های اساسی آمریکا و از حقوق بنیادی انسان هاست.
Where religious freedom is not protected, we know that instability, human rights abuses, and violent extremism have a greater opportunity to take root.
وزیر خارجه آمریکا ضمن ارائه گزارش خود تأکید کرد که در کشورهایی که آزادی‌های مذهبی صیانت نمی‌شوند، ناپایداری اجتماعی، نقض حقوق بشر و افراطگری‌های خشونت‌بار فرصت گسترده‌تری برای ریشه کردن دارند.
Baha'is, Christians and other minorities are persecuted for their faith.
آقای تیلرسون گفت که در ایران بهائیان، مسیحیان و سایر اقلیت‌های مذهبی به خاطر باورهاشان همچنان تحت آزار هستند و حکومت ایران همچنان شهروندان خود را تحت قانون مبهم ارتداد اعدام می‌کند. او افزود که در سال 2016 میلادی 20 ایرانی به اتهام ارتداد و نیز محاربه با خدا اعدام شدند. آقای تیلرسون اضافه کرد که اعضای جامعه بهائیان امروزه صرفاً به خاطر اجرای باورهای دینی خود در ایران زندانی می‌شوند. در ارزیابی گزارش سالانه وزیر خارجه آمریکا در بخش مربوط به وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران، کلیفورد می، بنیانگذار بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و یکی از کارشناسان معروف امور ایران می‌گوید آنچه در ایران می‌گذرد آزار اقلیت‌های مذهبی به صورت مزمن و شدید است.
I'm glad to say that US Secretary of State Rex Tillerson sees very clearly what's going on in Iran. What's going on in Iran is the persecution of religious minorities.
آقای می در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا ضمن استقبال از گزارش وزیر خارجه آمریکا تاکید می‌کند که بدرفتاری با اقلیت‌های دینی در ایران مدت هاست که ادامه دارد و هرگز بهبود نیافته و با انتخاب حسن روحانی به مقام رئیس جمهوری نیز ادامه داشته است. فردی که بسیاری او را میانه رو می نامند، ولی در این زمینه هیچ میانه روی از جانب او مشاهده نشده. به ویژه بهائیان بسیار وحشیانه مورد آزار قرار گرفتند. آقای می میافزاید که به طور کلی آزادی‌های مذهبی و مدارا با اقلیت‌ها در ایران مشاهده نمی شود. او تأکید می کند که در زمینه آزادی‌های مذهبی ایران کشور ستمگری است. کلیفورد می در پاسخ به پرسشی مبنی بر بهبود احتمالی در روش دولت ایران میگوید که چنین انتظاری در آینده قابل پیش بینی بعید به نظر میرسد. بنیانگذار بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگوید که پرزیدنت اوباما بر این باور بود که با دراز کردن دست دوستی و احترام به سوی ایران امکان پاسخ مثبت و توافقی وجود دارد که به سود ایران تمام خواهد شد و دولت ایران با واگذاشتن برنامه اتمی از سیاست برتری جویی دست خواهد کشید. آقای می با ابراز نومیدی به بهبود رفتار حکومت ایران اضافه می کند که به دلیل 8 سال سیاست های آقای اوباما هیچ نشانی از میان روی در رفتار رژیم ایران دیده نشده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت آزادی‌های دینی و مذهبی در جهان طی سال 2016 میلادی اضافه کرده که سازمان‌های افراطی غیر دولتی مانند گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش نیز همچنان به هدف قرار دادن چندین اقلیت مذهبی و قومی ادامه می‌دهند و به قربانیان خود تجاوز می‌کنند، آنها را به اسارت درمی‌آورند و سرانجام به قتل می‌رسانند.
Kurds and other minorities.
در گزارش همچنین گفته شده که این گونه گروه‌های افراطی تنها به خاورمیانه محدود نمی‌شوند و در آسیا و آفریقا و حتی در بخش‌های تحت تسلط روسیه در اوکراین نیز به نقض حقوق مذهبی مردم ادامه می‌دهند.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود که پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردی در این مجله. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا اون زمان بدرود.